شب میلاد مسعود حضرت علی اکبر سلام الله علیه و فردا که روز میلاد مسعود حضرت هست به عنوان روز جوان نامیده شده. منم سعی میکنم زیاد مصدعه نشم و انشالله بیشتر از فضای جشن و سرور و عرضم به حضورتون که شادمانی برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه بهرمن بشیم. فقط دوست دارم تو این چند دقیقه که مصدعه میشم دوستان رعایت سکوت رو بکنن که بالاخره اون نظم جلسه هم رعایت بشه. یه صلوات بلند بفرستید. اسلام به جوانا خیلی اعتماد کرده و اهتمام داره به استفاده از جوانها، چون فردا روز جوانه. حالا یه چند دقیقه در مورد جوان و جوانان صحبت میکنم، بعدم انشاءالله در مورد حضرت علی اکبر و بعدم انشاءالله تفویض میکنم. پیغمبر اکرم خیلی جوانها رو دوست داشت. در تاریخ نقل میکنن که وقتی پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، مرکز حکومت مدینه بود، خود حضرت هم بیشتر در مدینه بود، اما یه جوون 21 ساله ای رو حضرت به نام عتام ابن عصیب رو اینو والی مکه کرد، حاکم مکه کرد. یعنی به یه جوان 21 ساله پیغمبر اکرم اعتماد کرد و ایشونو به عنوان حاکم مکه قرار داد. حالا از این نمونه ها زیاد داریم در تاریخ اسلام. دو سه تا نمونه شو عرض میکنم. لشکر اسلام قرار بود که بره به جنگ روم. روم زمان صدر اسلام که یه چیزی مثلا دنیای غرب الان. دو تا ابرقدرت داشتیم، یکی ایران بود یکی روم. وقتی جنگ بین جبهه اسلام و جبهه در واقع روم میخواست برپا بشه، پیغمبر اکرم یه جوونی رو صدا زد که 19 سال بیشتر نداشت به نام اسامه، اسامه ابن زید. اینو کرد سرلشکر لشکر اسلام. با اینکه در زمانی که اسامه شد سرلشکر فرمانده لشکر اسلام، خب خیلی از پیرمردا بودن، با تجربه ها بودن، کسانی که خب فن جنگ رو خیلی خوب بلد بودن، اما پیغمبر اکرم به یه جوان 19 ساله اعتماد کرد. این رو به عنوان سرلشکر لشکر اسلام قرار داد و فرستادش به جنگی با روم که یکی از مهمترین جنگ ها بود. در تاریخ اسلام داریم که پیغمبر اکرم مثلا یه جمله ای می فرماد ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فخالفن شبان و خالفن شیوخ. پیغمبر اکرم می فرماد من از طرف خدا هم به عنوان بشیر بشارت دهنده و هم به عنوان نذیر انذار کننده مبعوث شدم. بعد می فرماد که اما اونهایی که با من عرضم به حضورتون که عهد بستن با من هم قسم شدن جوونا بودن، اکثر شیوخ و پیرمردا با من مخالف بودن. جوون آقا خیلی اهل موعظه شنیدن نیست، مثل شما اهل. من با هر چی بخوام صحبتم بکنم شما گوش نمی کنید که، درسته؟ جوون ها زیاد حوصله حرف شنیدن ندارن، اما در وادی عمل موقع اقدام که میشه، اون نفرات اولی که اهل اقدام و اهل عمل هستن و پتانسیل دارن، انرژی دارن، انرژیشون رو خرج میکنن جوان ها هستن. اکثر نهضت ها به واسطه جوان ها کار پیش رفته. همین نظام خودمون رو که نگاه میکنید، اولا پیروزیش به دست اکثرا جوان ها بود، بعد از اونم زمان جنگ هم اکثرا جوان ها بودن که جنگ رو و جبهه رو اداره کردن. همین سردار شهید سلیمانی عزیزمون که الان دیگه برای خودش یک اسوه‌ای شده و همه دوستش دارن، از همه قشن دوستش دارن. زمان جنگ 19 سالش بود، 19 سالش بود، فرمانده لشکر سارالله کرمان بود، یه جوان 19 ساله. حضرت مقام معظم رهبری رحمت سلام الله علیه، حالا به تعبیری ایشون میفرمود که من این شهید حسن باقری رو که اون موقع یه جوان 23-24 ساله بود، من تو شورای عالی جنگ بودم، ایشون هم کسی نمیشناخت، یه جوانی بود که نه جنگ دیده بود، نه کلاس رفته بود، نه درس جنگ خونده بود، نه دافوس دیده بود، مثلا فرض بفرمایید. اینو گذاشته بودیم برای بحث اطلاعات عملیات، با اینکه تجربه خاصی هم نداشت اما انقدر نبوغ داشت و منم به ایشون خیلی اعتماد کردم. در این حال دست و پا من میلرزید که اینو میخواستم ببرم تو اون جلسه ای که همه مثلا افسران و سرلشکرهای ارتش اون زمان بودن، که خیلی هم شاید بعضیشون موافق با نظام و این حرف هم نبودن. خیلی استرس داشتم، ایشونو بردم تو اون جلسه، این کالک عملیاتی رو باز کرد، شروع کرد توضیح دادن. توضیح که میداد این سرلشکرهای ارتش همه مبهوت مونده بودن که این جوان 23 ساله‌ای که نه درس جنگ خونده، نه جبهه دیده، نه جنگ دیده، این چجوری این حرفا رو بلده؟ چون رفته بود کل منطقه رو رصد کرده بود، نقطه نقطهش رو همه رو اطلاعاتش رو در آورده بود، همه رو برای اینا توضیح میداد. اینا هی سوال میکردن، حسن باقری جواب میداد، اونا هی سوال میکردن، ایشون هی جواب میداد. غرض اینکه همین نظام خود ما هم، هم در پیروزیش، هم در ادامهش، همین الانش هم آقا کار دست همین جوان هاست. پیره مردی که 3 دوره وزیر بوده، تو هیئت وزرا جلسه هستش، میره خوابه هستن. این به درده داستان ما نمیخوره آقا. هر جایی ما به جوان ها اعتماد کردیم و از این جوان ها کمک گرفتیم، اینا رو جلودار قرار دادیم، کار رو دادیم دسته اینها، به اینا اعتماد کردیم، کار رفته جلو. الانم هر جا که به مشکل بخورن جوان ها هستن که مشکل رو میتونن حل بکنن، هم شمایی که اینجا نشستی. اینی که حضرت آقا این همه اعتماد میکنه به جوان ها، این همه سفارش به جوان ها میکنه، برای همینه. جوان ها دلبستگی، تعلقات به دنیاشون کمه مثل شما. موقع اقدام عمل که میشه، اینها اون انرژی که دارن همه جوره مایه میذارن. اونایی که سنشون رفته بالا، زن دارن، بچه دارن، چه میدونم فلان دارن، بیسار دارن، سنی ازشون گذشته، اینا تعلقاتشون زیاده، کمتر میان تو وادی عمل. دقت میفرمی؟ در هر صورت حالا هفته آینده میلاد مسعود حضرت ولی عهد سلام الله علیه، این روایت هم شنیدنیه. در مورد اصحاب حضرت ولی عهد سلام الله علیه روایت میفرماید که اینها اصحاب المهدی شاب بون، اکثر اصحاب حضرت ولی عهد سلام الله علیه اینا هم جوونا. البته انبوهی از مردم میان به کمک حضرت ولی عهد سلام الله علیه، ان شاء الله اون روز با باشیم و ببینیم و حضرت رو یاری بکنیم. اما میفرماید اونهایی که جلودارن، اونهایی که فرماندن، اونهایی که کار دست اونهاست، عمرا، فرمانده های حضرت ولی عهد سلام الله علیه، اکثرشون جوونا. وقت نه اینکه پیران نباشند، روایت می فهمد لا کهل فیهم الا کالملح فی الطعام، پیر مردم هستن اما اینها تعدادشون، میزانشون مثل مقدار نمک در غذاست. غذا بدون نمک مزه نداره، اما اگر زیاد هم باشه دیگه وقت قابل استفاده نیست، انقدر شور میشه دیگه نمیشه خورد. میفرماید پیرمردام هستن جزو اصحاب حضرت ولی عهد سلام الله علیه، اما تعدادشون، میزانشون، مقدارشون به اندازه نمک تو غذاست، همینقدر. ان شاءالله ما باشیم اون روز رو ببینیم. هایون سید الشهدا سلام الله علیه بین همه اصحابش که شخصیتی مثل حبیب ابن مظاهر هم توشون هست، که جزو صحابه پیغمبر بوده، صحابه امیرالمؤمنین بوده، در جنگا با امیرالمؤمنین جنگیده، فن جنگ و بلده، تجربه جنگ رو داره، اما در بین همه اینها دو تا مشاور داره، هر دو جوونه. یکیش قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه که 33 34 سالشه تو کربلا. یکی هم حضرت علی اکبر سلام الله علیه، مشاور حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. در مورد سن حضرت علی اکبر در کربلا از 18 سال گفتن تا 28 سال. حالا کدومش درست بود اصلا برای ما مهم نیست، اینا برای ما مهم نیست، شخصیت ایشون برای ما مهمه. از 18 سال گفتن تا 28 سال گفتن، اما مشاور بود برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. حالا ما در مورد حضرت علی اکبر سلام الله علیه خیلی حرف نداریم تو تاریخ، داریم و نه که نباشه، اما خیلی هم نیست. چند تا مورد هست که در مورد حضرت علی اکبر سلام الله علیه به دست ما رسیده. یک، حضرت سید الشهدا همراه با قافله داره میه به سمت کربلا، یه چرتی یه خوابی غلبه کرد بر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، حضرت خوابش برد. وقتی از خواب بیدار شد، همه تون شنیدید، دیدن که حضرت این کلمه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون رو هی داره تکرار میکنه. کنار حضرت علی اکبر سلام الله علیه نشسته بود. وقتی دید پدرشون دارن این کلمه استرجاع رو تکرار میکنن، انا لله و انا الیه راجعون، حضرت علی اکبر سلام الله علیه گفت بابا لمز استرجعت، برای چی این کلمه استرجاع تکرار میکنی میگی؟ گفت عزیزم الان تو خواب دیدم یه هاتفی صدا میزنه که این قافله داره میره به سرعت به سمت مرگ و شهاده. حالا یه جوون در مقابل امام عرض کرد بابا اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود بلا، چرا؟ بر حق می. علی اکبر سلام الله علیه نفس عمیق کشید و عرضه داشت بابا پس دیگه ما ترسی از مرگ نداریم. چه ترسی از مرگ داشته باشیم؟ که حالا در مورد این حرف زیاده، حالا اگر موقعیتی بود و یه توفیق بود جلسه دیگه مفصل در مورد همین جمله حضرت علی اکبر سلام الله علیه با هم دیگه صحبت میکنیم، گپ و گفت میکنیم. اما امروز شب میخوام یه جمله دیگه ای که معروف است و همه تون هم شنیدید در مورد اون با هم دیگه صحبت بکنیم. و اون اون استش که وقتی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه علی اکبر باش ودا کرد و میخواست به سمت میدون بره، دیدن سید الشهدا سلام الله علیه پشت سر این جوونش این دستشو برده زیر این محاسن سفیدش، این محاسنشو به دست گرفته رو به آسمان صدا زد خدا یا تو شاهد باش که من دارم شبیه ترین فرد رو خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله به میدون میفرستم. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه اونجا امضا کرده که حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم از جهت خلق، قیافه، صورت، چهره، هم از جهت خلق، اخلاقیات، منش، سیره، و هم از جهت منطق، نوع گویش، لحن حضرت شبیه ترین فرد به پیغمبر اکرم. خب سید الشهدا سلام الله علیه فرزندان دیگری هم داشتن، زین العابدین بود مثلا، دیگران هم بودن. اما در بین همه بچه های امام حسین سلام الله علیه اون کسی که شبیه ترین فرد به پیغمبر بود، هم از جهت خلق، هم از جهت خلق، هم از جهت منطق، حضرت علی اکبر سلام الله علیه. در بین اهل بیت مثلا در مورد صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیها میگن که آقا ایشون مشیش خیلی شبیه پیغمبر بود، راه رفتنش خیلی شبیه پیغمبر راه میرفت. در بعض از اقوال داریم که نطقش هم خیلی شبیه پیغمبر بود، این لحنش. الان من دارم یه رفیقی که من زنگ میزنم دو سه تا داداشن، صداشون اونقدر شبیه به هم دیگه است، وقتی این تلفن رو برمی‌داره معلوم نیست کدوم یکیش مهدیه مثلا، محمد، علیه. میگم تو کدومش این خودشو معرفی میکنه تا معلوم میشه این کدوم یکی است. بس که صداشون شبیه به هم دیگه است. حضرت زینب سلام الله علیها خیلی صدا شبیه امیرالمؤمنین بود، مولا الموحدین امیرالمؤمنین مرتضی علی سلام الله علیه، به نحوی که تو کوفه وقتی شروع کرد به خطبه خوندن، این پیرمردایی که خطبه های امیرالمؤمنین تو کوفه شنیده بودن همه با تعجب گفتن که صدا صدای علیه، گویا علی داره خطبه میخونه. بعضی صداهاشون شبیه مثلا حضرت علی اکبر سلام الله علیه، از جهت نطق، لحنش، صوتش خیلی شبیه پیغمبر بود، خلقش هم خیلی شبیه پیغمبر بود، به نحوی که سید الشهدا سلام الله علیه میفرماید که ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاه به قد و بالای حضرت علی اکبر سلام الله علیه میکردیم، چون هم خلقش هم خلقش هم منطقش شبیه پیغمبر بود. حالا من عرضم این است، جوانا دقت بکنید، میدونم این شب شب زیاد حرف زدن نیست، منم دعوام این نیست، منتظرم هر کدوم از آقایون بیان تفویض میکنم و میام پایین، اما عنایت بکنیم حالا تو این وقتی که فرصتی که داریم استفاده بکنیم. ببینید خلق انسان دست خداست، الان چهره ها همه ما با هم دیگه متفاوت، خدا هر کدوم از ما رو یه جوری خلق کرده، مثلا فرض بفرمایید این که دست من و شما که نیست که، ما اینجوری خلق شدیم دیگه. حالا بعضیا مثلا زیباترن، بعضی ممکن مثلا یه خود زیباتر نباشن، زشتر، هرچی، دست ما که نیستش که، این خیلی امتیازی نیست، حسنا، اما خیلی هم حسن نیست، چون دست ما نیست، ما نمیتونیم خیلی مثلا ببالیم بگیم آقا ما خیلی خوشگلیم، یا خدا بهت داده دیگه، حالا صوت و این خدا بهت داده، منطق، خلق و منطق، صوت، لح، این صدا، این مدده ها که صداشون خوبه، بله باید خدا رو شکر بکنن، شب و روز باید خدا رو شکر بکنن که همچین تحفه‌ای خدا بهشون داده. آره منم فهمیدم اون چوبه مال پرچمه. آره. خلق ما به دست ما نبوده که، ما هم نمیتونیم هیچ تغییری درش بدیم، منطقمون هم همینطور، نطقمون هم همینطور، صوتمون هم همینطور، اینا دست ما نیست، من که نمیتونم صدای خودمو تغییر بدم که مثلا فرض بفرم، اما خلقمون دست خودمونه. سید الشهدا فرمود علی اکبر من شبیه ترین فرد از جهت خلق به پیغمبر اکرم بود. ما خلقمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، منطقمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، اما خلقمون رو میتونیم تغییر بدیم. حالا برای همین عبارتی که سید الشهدا در مورد از علی اکبر سلام الله علیه فرمودن من هم استفاده بکنم، یه دونه روایت خدمتتون عرض میکنم خیلی سریع، که در این روایت پیغمبر اکرم میفرماید که شبیه ترین فرد به من از جهت خلق میدونید کیه؟ در واقع این روایت داره توصیف حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم میکنه، چون سید الشهدا فرمود شبیه ترین خلق دیگه پیغمبر. تو این روایت پیغمبر اکرم میفرماید میدونید شبیه ترین فرد از جهت خلق به من کیه؟ هر کی میخواد شبیه ترین فرد نسبت به خلق ها به من بشه، پیغمبر اکرم ما رو راهنمایی کرده، فرموده بعد 5 تا ویژگی داشته باشه، هر کی 5 تا ویژگی رو داشته باشه شبیه ترین فرد از جهت خلق به من پیغمبره، که در واقع حضرت علی اکبر سلام الله علیه قطعا این صفات رو داشته. بعدم فرمود فردای قیامت اون کسی که این صفات رو داره، این صفات 5 گانه رو داره، فردای قیامت هم نزدیکترین فرد به منه، کنار منه. روایت شنیدنیه. فرمود اشبهکم بی خلقن اقربکم منی یوم القیامه. بعد فرمود 5 تا ویژگی این هاست. 1. دقت. 1. پیغمبر اکرم فرمود جوونا میدونید کی شبیه ترین فرد از جهت خلق به منه؟ اون کسی که این 5 تا ویژگی رو داشته باشه. اولین اون ویژگی حضرت فرمود استقکم للحدیث، اون کسی که راستگوترین شما باشه. صدق حدیث، اگر میخوای خلقت میل پیدا بکنه به سمت پیغمبر، شبیه به پیغمبر بشه، راهش ایناست که پیغمبر فرمودن. پیغمبر فرمود اولین ویژگی که باید در خودتون ایجاد بکنید و احیا بکنید این استش که راستگو باشید، صدق حدیث داشته باشید، راستگو باشید. من یادمه که تو اون جلسه که حالا تو همون حسینی خودمون هستیم اونجا با هم دیگه صحبت کردیم، یه شب در مورد این روایت با هم دیگه صحبت کردیم، البته خیلی باز مختصر، که امام صادق سلام الله علیه در مورد مادرشون زهرای مرضیه سلام الله علیها میفرماید شما فکر نکنید مادر من یه زن معمولیه، نه، و یه صدیقه الکبرا و علی معرفتها دارت القرون الاولا، مادر من صدیقه است، صادق نه، راستگو نه، صدیقه، یعنی صیغه مبالغه در صدق داره. بعدم نه من اشتباه کردم، صدیقه نه، صدیقه که قرآن میفرماید صدیقه مریمه، نه مادر ما زهرای مرضی سلام الله علیها صدیقه کبراست. که یادم حالا یه عرایزی رو یکی دو شب اونجا با هم دیگه صحبت کردیم و گپ و گفت کردیم، آقایون مرحوم فیض در باب صدق حدیث میفرماید صدق حدیث فقط به قول نیست، چرا اونم هست، اما این پایین ترین مرتبه ای از صدقه، صدقه در کلام، صدقه در قول، صدقه در حدیث. طرف دروغگو نباشه. اما آقایون واقعا اگر امام صادق سلام الله علیه داره مادرشون رو توصیف میکنه میفرماید که صدیقه بوده، صدیقه کبرا بوده مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها، منظورش اینه که مادرمون دروغ نمیگفته؟ این چه حسنیه. او ابوذر هم که پیغمبر فرمود که من زیر آسمان راستگوتر از ابوذر ندیدم. انبیا همشون اسمت دارن دیگه، یعنی دروغگو نیستن. این که حسنی نشد برای حضرت زهرا سلام، فوق این حرفا رو داره میفرماید امام صادق سلام الله علیه. اجالتاً این که آقا پایین ترین مرتبه صدق، صدق در قول، در کلام، راستگویی در همین کلام، همین اگر ما بتونیم رعایت بکنیم، معلوم بود. من میگم نگار مثلا تو این جمع بگم که آقا یکی بلند شه به من، اگر واقعا این صفتو داره، بلند شه دستشو بگیره بالا که از اول عمرش تا حالا یه دونه دروغ نگفته باشه، بعید میدونم کسی بلند شه. من خود کوتاه میام میگم هم یه سال اخیر دروغ نگفته باشه، بازم بعید میدونم کسی بلند شه. میگم آقا هم یه ماه اخیر، نه آقا هم یه هفته اخیر، همین دو سه روز اخیر، بازم بعید میدونم هر کسی بلند شه. مثلا میگه آقا من، خیلی سخته. پیغمبر فرمود جوانو میدونید کی شبیه ترین فرد از جهت خلق به من پیغمبره؟ اون کسی که راستگو باشه، صدق حدیث داشته باشه. که مرحوم فیض میفرماید صدق در قول پایین ترین مرتبه صدقه، و الله بالاتر که بریم صدق در عمل داریم. مثلا فرض بفرمایید الان بنده اینجا که نشستم و بزرگترین دروغ زندگیمو دارم میگم عملا. چطور؟ من اینجا اومدم جایی نشستم که جای پیغمبره، جای معصومه، جای مثلا علمایی مثلا سید بحرالعلومه، من هم اومدم اینجا نشستم، یعنی دارم ادای اونا رو در میارم تو وادی عمل، دارم به شما مثلا اینجوری میفهمونم که منم تو اون مسیرم. در صورتی که اینطوری که نیستم که. تو که اومدی اینجا نشستی بزرگترین دروغ داری عملا میگی. اینایی که مسئولیت میگیرن تو این مملکت، عرضه ندارن، مدیر نیستن، مدبر نیستن، توانشو ندارن، اما میان این مسئولیت رو میقاپن، دست این میگیرن، دست اون میگیرن، پول خرج میکنن، بالا میکنن، پایین میکنن. اینا دارن عملا دارن دروغ میگن، بزرگترین دروغ عملی دارن میگن دیگه. این با این پذیرش مسئولیت داره میگه آقا من میتونم این کار رو انجام بدم، ولی در واقع خودش هم میدونه عرضه این کار رو نداره، میاد میگیره، آبروی نظام هم میبره، آبروی رهبر هم میبره، آبروی. صدق پایین ترین مرتبه صدق در قوله، در کلامه، بالاتر که بریم صدق در عمل. بالاتر هم داریم، بله، صدق در عقیده، در اعتقادات اهل صدق باشه. حالا اینا میگم بحث داریم، میخوام اینا رو صحبت کنیم، بعد خودش بگه چند شب با هم دیگه صحبت. بالاتر صدق در عزم جوان ها، اینا خیلی مهمه. من دارم سریع دارم ازش میگذرم چون فضای خیلی حالا مثلا صحبت این حرفا نیست. اما صدق در عزم داشته باشیم. الان چند وقت دیگه شب قدر میشه، شبای قدر جمعیت میاد، خیابونا پر میشه، همه میان، حالش عوض میشه، دارن مناجات میخونن، الهی العفو، هم همه مثلا حالشون عوض میشه، بعد با خدا مثلا عهد میبنده تو هم خلوت خودشو، میگه من دیگه فردا دیگه دروغ نمیگم، مثلا دیگه فلان اون کار خلاف مثلا دیگه اصلا انجام نمیدن. عزمشو جزم میکنه برای انجام یک فعل خیری. دیشب شب جمعه مولا الموحدین امیر المومنین در کمیلش یکی از عبارتاش این بود، حضرت فرمود قو علا خدمتی که جوارهی وشت و دهل العظیمت جوانهی. به خدا میگه خدایا یکی از درخواستهای من علی این شب جمعه که اومدم در خونت این استش که عزم من رو محکم کن، عزم اراده من رو محکم کن. حالا من وقت ندارم داره صحبت بکنم، اما جوانه اینا حیفم بیاد نگم، یکی از چیزهایی که عزم انسان رو سست میکنه، ضعیف میکنه، درخواسته. درخواست عادت بکنین از کسی درخواست نداشته باشین، حتی تو خونتون. آب میخوای، احوالات مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل میکنن، هر چی تو خونه میخواست خودش میرفت انجام میداد، از کسی نمیخواست، حتی آبم نمیخواست. آب میخواست، تشنش بود، خودش میرفت آب. غذا میخواست، خودش میرفت غذا رو. البته در باب آب اونقدر سقایت، ساقی بودن، آب رسوندن دست مردم اونقدر ثواب داده علامه حلی رحمت الله علیه، با اینکه بچه بود کودک بود، اما به باباش میگفت برام آب بیار. بهش گفت آب بده؟ به بابات میگه، گفت اونقدر روایت دیدم در فضیلت اجر و پاداش سقایت و آب رسوندن دست افراد که حیف اومد بابام از این اجر بی بهره بشه. سقایت، امام صادق سلام الله علیه میفرمود اولین اجر و پاداشی که فردای قیامت میدن به افراد، اجر و پاداش اون کسی است که یک کبد حرا و گرمی رو با یه آب خنک کرده باشه. خدا خیلی دوست داره سقایت رو، ساقی بودن رو. من یادم قدیم تو این هیئت ها بعضی اصلا سرقفلی داشت، ظرف آب میگرفتن به جمعیت آب میدادن، بس که ثواب داره. اصلا سقایت در تاریخ اسلام، من باز بحثم این نیست، خود سقایت اصلا یه عنوانی بود، سقایت الحاج، یه عده‌ای بودن معنون بودن، آدمای معرفی شده و معروفی در عرضم به حضورتون که مکه بودن. اینها کارشون، شغلشون این بود که به حاجی ها آب میدادن، هر کسی را اجازه نمیدادن که مشک رو دوشش بندازه مثلا بره آب بده. پیغمبر اکرم داشت وضو میگرفت، همجوری که داشت آب میریخ دید با فاصله یه گربه نشسته داره نگاه میکنه، اصحابم ایستاده بودن منتظر بودن پیغمبر اکرم وضوشو بگیره و بره برای جماعت، جماعت هم منتظر که حضرت بیاد مثلا نماز اقامه بکنه. پیغمبر اکرم تا این صحنه رو دید آبو برداشت، ظرف آبو برداشت، وسط وضو رو ول کرد، آب رسون به دست دهان گربه، گربه رو آب داد. اصحاب ریختن داشت گفت آب وضو تو بگیر، الان مردم منتظرن. حضرت فرمود من نمیتونم ببینم یه موجود زندهی تشنه باشه، نگاهش به من باشه، من آب در اختیار داشته باشم، بی تفاوت باشم نسبت به او. اولین وظیفه من این بود که به این گربه، به این حیوان آب برسونم. عیب داره من یه جمله بگم؟ خدا رحمت کنه مرحوم محتشم، واقعا معجزه کرده، میگه از آب هم کلمه به کلمه شهر میگه از آب هم مزایقه کردن کوفیان، یعنی از خیلی چیزا مزایقه کردن، اما در کنار همه این چیزایی که مزایقه کردن از سید الشهدا و زن و بچهش، یکیش هم آب بود. از آب کسی مزایقه نمی کنه که. بعد جلوتر میگه خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. یعنی چی؟ یعنی حسین جان تو هیچی هم نبودی تو کربلا، اقلش این بود که تو مهمون بودی، بدون دعوت که نیومده بودی که. اگه بدون دعوت رفته بود سید شهدا به سمت کوفه، پیغمبر اکرم فرمود اکرم و ضعیف ولو کان کافرا، به مهمون اکرام بکنید ولو اینکه کافر باشه. حسین جان از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. حالا من حیف که دست و بالم بسته است، جلسه خودمون بود ولتون نمی کردم. ناره آواز بگم یاره اب نداره، من میگم یاره بعدا یه عده میام به من اعتراض میکنه اب نداره، من اینجوری هم میگم. آیون کنار گودی قتلگاه این آبا رو میریخ رو زمین، بعدم یه حرفای زشتی زد به امام حسین که من جرأتش ندارم و نمیگم که چیا گفت به سید شهدا. آبا رو میریخ، اون حرفای زشتش هم زد. بعد از همه این حرفا طعنه هم زد به سید شهدا، طعنه شو میگم، گفت من این نمیگی بابات ساقی کوثره، بگو بابات بهت آب بده. آبا رو میریخ، میگو بگو بابات آب بده. پیغمبر فرمود آقا اولین خصوصیتی که هر کی میخواد به من شبیه بشه در خلق این است که صدق حدیث داشته باشه، صدق حدیث داشته باشه. تمرین میخواد، خیلی هم سخت تمرین میخواد. پایین ترین مرتبه صدق در قوله، صدق در عمل، صدق در اعتقادات، صدق در عزم. حالا بحثش مفصله، من ازش میگذرم. اما دومین چیزی که پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی داشته باشه شبیه به من میشه از جهت خلق، فرمود اداکم للامانه، اهل ادای امانت باشه. اگه کسی امانت دستش داد، امانت رو برگردونه به اهلش. پیغمبر اکرم یکی از القام معروف و مهمش که الان من بگم همه تون خواهید گفت محمد امین بود، امانت دار بود پیغمبر اکرم. و عجیب اینجاست که اینقدر برای ما این حرفا رو نزدن، ما محجور مونده، این حرفا داره خاک میخوره. چند چیز هست که آقا فرمودن که اون طرفش حتی اگر کافرم که باشه بر شما واجبه که انجام بدید. یک، احترام به پدر و مادر. جوونا این اکسیر اعظم و احترام پدر و مادر. فرمود ولا اینکه پدر و مادرت کافرم که هستن دا، بر تو واجبه که بهشون احترام بذاری ولا اینکه کافرم. یک. دو، فرمود وفای به عهد. وفای به عهد، اگر طرفت کافرم هست باش عهدی بستی، اسلام میگه که آقا واجب ملزم هستی که حتما به اون عهدی که باش بستی وفا بکنی. نه اگه طرف مثلا ارمنی، حالتون ارمنیه ولش کن، نه 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 نه. واقعا احکام اسلام، تعالیم اسلام، اگر ما عمل میکردیم زندگی همون همش کیف بود، همش لذت بود. این سختی هایی که داریم میکشیم به خاطر این است که به احکام اسلام عمل نمی کنیم، حالش هم نداریم عمل بکنیم، دنبال منافع خودمون است. فرمود اگر طرفتون کافرم باشه عهد باش بستید، حتما به اون عهدتون وفا بکنیم. حالا من یه استفاده هم بکنم آقایون، همین جلساتی که الان اومدید نشستید، این مجالس تجدید عهد با امام است. چی گفتم؟ این مجالس، مجالس توسل، جشن، عزا، میایم دور هم دیگه به خاطر اهل بیت دور هم دیگه جمع میشیم، این مجالس، مجالس تجدید عهد با امامه. صبح تو اون زندگی روزمرمون خلاصه میریم این سم، میریم به اون سم، دنیا ما رو این طرف اون طرف پرتمون میکنه. دو مرتبه شب که میشه دور هم دیگه جمع میشیم، میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این صلی الله علیه یا ابا عبدالله دو مرتبه تجدید عهد با امامه. این دعای عهدی که هر روز مستحب بخونده بشه، امام صادق فرمود هر کی 40 روز مداومت بکنه حتی اگر زیر خاک هم باشه از دنیا رفته باشه رجعت میکنه میاد در رکاب حضرت ولی است و حضرت رو یاری میکنه، جز یاران حضرت میشه. اونجا چی میگیم؟ میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی لا ازول عنه ابدا. هر روز میگیم آقا من اومدم دو مرتبه تجدید عهد بکنم با شما و حضرت ولی است سلام الله علیه. این مجالس هم مجلس تجدید عهد با امامه، تجدید عهد با حضرت سید الشهدا است، تجدید عهد با حضرت ولی است سلام الله علیه، تجدید عهد با حضرت علی اکبر سلام الله علیه. امشب جوان هم امشب اومدن با حضرت علی اکبر تجدید عهد بکنن که آقا ما دنبال روی توی هست، همونطوری که تو ولایت مدار بودیم ما هم دست از ولایت بر نمی‌داریم. دوم حضرت فرمود ادای امانت. پیغمبر اکرم اومد مکه رو فتح کرد، مکه رو که گرفت رفت سمت بیت، بیت الله، دید در قفله، میخواست بره تو بیت بوتا رو بشکونه، گفت کلید دست کیه؟ گفتن دست عثمان ابن طلحه، کافر بود، کلید دار بود در زمان مشرکی، گفت بهش بگید بیاد. خب پیغمبر تازه فتح کرده بود مکه رو، سابق قدرت هم بود، همه کارم میتونست بکنه، به زور هم میتونست کلیدو بگیره. گفت بهش بگید بیاد. اومد گفت این کلیدو به من بده، من برم داخل بیت، این بوتا رو میخوام بزنم بشکنم، شکوندم اونجا رو جارو میکنم، حالا به تعبیر من جارو میکنم، بعدم میشکنم تمیز، خونه رو تحویلت میدم. و همین کارو کرد، با امیرالمومنین دوتایی رفتن تو بیت، بوتا رو یکی یکی شکستن، بعدم همه رو تمیز کردن، جارو زدن، بعدم آب ریختن و شستن و تمیز کردن. پیغمبر اکرم اومد بیرون، همچنین که میخواست کلیدو بده دست عثمان بن طلحه، یه وقت عباس عموش اومد جلو، دوید اومد گفت آقا کلیدو بر چی داری میده به این؟ تو الان مکه رو فتح کردی، بعدم ما پدر در پدر، جد در جد، همه کلیددار خانه کعبه بودیم، ابو طالب، عبدالمطلب، این همه کلیددار خانه کعبه بودن، یعنی اصلا به قصد دست این باباست، برای چی دارت تو بهش میدی؟ حضرت فرمود من ازش امانت گرفتم، چون امانت گرفتم دو مرتبه موظفم که اینو امانت رو به اهلش برگردونم. اتفاقا این آیه شریفه نازل شد، این آیه شریفه شأن نزولش همینجاست، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. جبرئیل نازل شد آیه آورد، تایید کرد کار پیغمبر اکرم رو. خدا میفرماید که آیه میفرماید که خداوند امر میکنه شما رو به این که این امانت رو برگردونی به اهلش، ولو اینکه کافر باشه برگرد، باید برگردون. اینا والا دو، اینا هر کدوم میشه خیلی بیشتر از اینا، من مطلب نوشتم که روش صحبت بکنم، اون دیگه حالا وقت نیست. دو تا، اولی شد چی؟ صدق حدیث. دو، ادای امانت. سه، اوفاکم بالعهد. پیغمبر فرمود هر کی میخواد شبیه ترین فرد از جهت خلق به من پیغمبر بشه و فردای قیامت نزدیک ترین فرد به من باشه، سوم ویژگی که باید در خودش ایجاد بکنه این استش که اهل وفای به عهد باشه. من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. قرآن میفرماد یه رجالی هستن، یه عده‌ای که رفتن به فوز شهادت رسیدند و رفتن، از سابقون، از سابقون، یه عده‌ای هم منتظرن که به اون فوز برسن، و اینا اونایی هستن که و ما بدلو تبدیلا، سر اون عهدی که با خدا دارن هیچ موقع نقض عهد نمیکنن، تبدیل نمیکنن این عهدشون رو به چیز دیگه، سر همون عهدشون هستن. همونی که سید الشهدا سلام الله علیه تو گودی قتلگاه، سید ابن طاووس در لحوفش میفرماید که جبرئیل نازل شد که حسین جان، خدا میفرماید که تا حالا هر چی بود گذشت، از همینجا ما میتونیم صحنه رو عوض بکنیم، از مقامات معنویت هم ذره کم نمیشه، برو. سید الشهدا سلام الله علیه، سید ابن طاووس روایت نقل میکنه در لحوف، به جبرئیل نوکر گفت من سر اون عهدی که با خدا بستم هستم، من معقل المؤمنینم، من شفیع المذنبینم، من رجاء المذنبینم، من عهد بستم با خدا که این راه رو باز بکنم برای آلوده ها، برای گرفتار ها، برای من و شما. اونجا تو گودی قتلگاه فکر من و شما بود سید شهدا سلام الله علیه. این هم دیگه ازش میگذرن. حال نمیدونم آقایون هر وقت اومدن به من بگن که من میام پایین ها، ساعت هم من اینجا ندارم. از هشت رو اللهم صل علی محمد و آل محمد. سبحان الله. خب این چپ و سود شما حالا یه صلوات هم بفرستیم. صلی علی محمد و آل محمد و رحمت الله. هنوز نیومدن. بله من خودم خبره تر از شما بودم زودتر میومدم پایین. کف تو بزن، کف تو بزن، کف بزن دیگه، کف هم آخه نمیزنی که. حالا یه صلوات بلندم بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و رحمت الله. پیغمبر اکرم فرمود چهارمین ویژگی گوشت به من باشه دیگه بسه. چهارمین ویژگی که هر کسی داشته باشه شبیه ترین فرد از جهت خلق به من پیغمبره این است که فرمود احسنکم خلقا، خوش اخلاقی. یکی از چیزهایی که کمتر ما میبینیم، طرف یه خود مثلا زیارت عاشورا میخونه، چهار تا دعای کمل میخونه، مثلا یه قیافه عرفانی به خودش میگیره، میره تو خودش، دیگه سلام هم کسی بهش بکنه جواب نمیده. مثلا حالا دیگه خبری شده. پیغمبر اکرم فرمود چهارمین ویژگی که هر کسی داشته باشه شبیه ترین فرد به من خواهد بود از جهت خلق این است که خوش اخلاق باشه. حالا من روایت زیاد نوشتم، تونتون میگم شما هم خسته نشید. یک آیون روایت میفرماید که بد اخلاقی رزق رو کم میکنه. هر کی میخواد رزقش زیاد بشه بعد خوش اخلاق باشه، با خوش اخلاقی رزقتون وسیع میشه. دو میفرماید کسی که بد اخلاق باشه، بد اخلاقی باعث فشار قبر میشه. بعضی از شب اول قبر خیلی میترسن، از فشار قبر میترسن. پیغمبر میفرماید که یکی از چیزهایی که باعث فشار قبر میشه بد اخلاقیه. بد اخلاقی بعضی هستن مثلا خیلی هم پولدارن، مثلا چه این حرفا، خدم حشم راننده چه این حرف، میره خونش زن و بچهش همه تا میبینن اومد تو زیر لب میگن شمر اومد. یکی میره تو آشپزخونه قایم میشه، یکی میره تو اتاقش، یکی میره تو اتاق خوابش، یکی میره تو روایت میفرماد یکی از چیزهایی که انسان روی پل صراط معطل میکنه بد اخلاقیه. و از اون طرف یکی از چیزهایی که مشت انسان رو پر میکنه در محشر، دست انسان رو پر میکنه، انسان دست خالی محشور نمیشه در قیامت، میفرمان خوش اخلاقیه. تا جایی که میتونین اهل خوش اخلاقی باشه، خوش اخلاق باشه، که این سیره سیره پیغمبره. پیغمبر خیلی خوش اخلاق بود. امیرالمومنین انقدر مزاح بود، خوش اخلاق بود که بعضیا بهش طعنه میزدن، میگفتن به درد حکومت نمیخوره چون خیلی میخنده. بودن به درد حکومت نمیخوره. بله. و آخریش هم بگم که دیگه شما هم خسته شدید. میفرماید یکی از چیزهایی که از جهت خلق افراد رو به من نزدیک میکنه، حواست به من گوش بده، میفرماید این استش که بار از دوش مردم برداره، گره از کار مردم باز بکنه. خدا رحمت کنه اسد عباس آقای زغالی پدر این سید محمد حولهی، هر دو تشرف داشتن خدمت حضرت ولیعصر سلام الله علیه، پدر و پسر. من با خیلی از اینایی که باهاشون رفیق بودن اینا میگم مثلا خاطره برای من بگید از این آقا. هر کسی رو دیدم که از این دو بزرگوار تعریف کردن، مهمترین خصیصه این دو بزرگوار رو گفتن که خیلی اهل گره گشایی از کار مردم بودن. هر کسی گرفتار بود میامد پیش استاد عباس‌های زغالی، استاد محمد حولهی، مطمئن بود که تا جایی که میتونه استاد محمد حولهی مشکل حل میکنه. و واقعا حل میکرد. ملجع بود، پا پناهگاه بود برای مردم. عرضم تمام. اونقدر علی اکبر سلام الله علیه صاحب عظمت که معاویه در زمان حکومتش چی میگه؟ الله صلی الله علیه و آله و سلم. معاویه در زمان حکومت خودش با امرا و خلاصه بزرگان خودش نشسته بود در زمان حکومت، یه سوالی مطرح کرد، گفت به نظر شما چه کسی لایق ترین و سزاوارترین فرد بر حکومت برای مسلمان هاست، حاکم بشه بر مسلمان ها؟ هر کسی یه چیزی گفت. نوان اینا که دوروبرش بودن و خلاصه چاپلوس ها و متملقین و دورقابچین ها گفتن از خودت ما لایقتر پیدا نکردیم، خودت به درد حکومت بخوریم. اینو معاویه میگه در مورد حضرت علی اکبر سلام الله علیه. معاویه گفتش که اما به نظر من اون کسی که خیلی لیاقت داره شایسته ترین فرد برای حکومت بر مسلمینه، به نظر من علی ابن الحسین حضرت علی اکبر سلام الله علیه. بعد توصیف کرد حضرت علی اکبر سلام الله علیه، چند تا جمله گفته، گفت علی اکبر از جهت شجاعت، شجاعت هاشمی رو به ارث برده، شجاعت هاشمیه، جنوب بنی هاشم بودن، بنی هاشم خیلی شجاع بودن، گفت علی اکبر این صفت شجاعت رو از بنی هاشم به ارث برده. از جهت سخاوت خودش هم قاطی کرد آورد تو، گفت از جهت سخاوت، سخاوت اموی داره، یعنی منظورش این بود که ما بنی امیه خیلی سخی هستیم و بریزه به پاش داریم، علی اکبر هم خیلی اهل سخاوت و بریزه به پاشه. اما از جهت هیبت از بنی سقیفه، از بنی سقیفه که سقفی ها هستن، هیبت رو از اونها به ارث برده، چون مادر حضرت علی اکبر سلام الله علیه از قبیله سقفی ها بود، این مختار این حرف ها سقفی بودن، اینا هیبت خیلی داشتن، معروف بودن در عرب. گفت علی اکبر از همه لیاقتش بیشتر سزاوارتره برای حکومت به جهت اینکه شجاعت هاشمی، سخاوت اموی و هیبت سقفی رو داره. خدا هم حضرت علی اکبر سلام الله علیه از جهت عظمت، حالا من نمیدونم الان فضای آماده ای نیست، اما دیگه حالا من میگم دیگه، آیون خدا علی اکبر رو و عظمت علی اکبر رو دو سه تا جمله داره در زیارتنامش فوق العاده است. امام حسین جوونا تو کربلا سه تا خونو به آسمان پاشید، فقط سه تا خونو به آسمان پاشید و نقل نستش این خونا رو که می پاشید هیچ کدوم به زمین بر نگشت. یک خون گلوی حضرت علی اصغر شیرخواره سید الشهدا شاهزاده، اون لحظه ای که می فرماید که فزو به هم من الازن الال ازن و من الورید الال ورید، دست مبارکشو برد زیر این گلوی پاره شده حضرت علی اصغر شیرخواره، این خونا رو می گرفت می پاشید به آسمان و نقل نستش که یک قطره از این خون به زمین نیومد. لذا میگن این دم، خون حضرت علی اصغر، همون دم المظلومه، اینه که ما دعا میکنیم به دم المظلوم، مثلا دعا میکنیم فلان، بعضی هم میگن خون حضرت علی اصغر، بعضی هم میگن حضرت سید الشهدا، بعضی میگن هر دو، اما خون علی اصغر سلام الله علیه جز اون خونهاییست که امام حسین روز عاشورا پاشید با آسمون، یه قطرش هم پایین نیومد، تا جایی که عرض تسلیت اومد برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که خدا تسلیت گفت به سید الشهدا در مصیبت حضرت علی اصغر سلام الله علیه. دومین خون خون حضرت علی اکبر سلام الله علیه. یه عبارتی داره در زیارتنامه شون، عرض میکنیم در زیارتنامه حضرت علی اکبر سلام الله علیه، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو آقا جان، که دمک المرتقا الى الحبیب، ما مرتقا از همون ارتقا و بالا رفتنه. میگه خونتون خونی بود که بالا رفت به سمت حبیب که منظور خدای متعال باشه، امام حسین. تا نگاهش افتاد به بدن علی اکبرش، فسقط الحسین و انفرسه، یه وقتی دیدن سید شهدا از اسب زمین خورد. فنزله نداره، فسقطه داره، فسقط الحسین انفرسه، خورد زمین، با سر زانو خودش رسون کنار علی اکبرش. فجلس علی التراب، در حالتی که این سر رو به دامن گرفت، همه میگن دلش آروم نشد، سر رو به سینه چسبانی دلش آروم. فاضل نراقی میگه به اینجا که رسید، یه وقتی دیدیم امام حسین رو علی اکبر خوابید. فوزع خده و علا خده، این صورتشو گذاشته رو صورت علی اکبرش. راوی میگه من هفت دفعشو شنیدم، فصاح سبع مرات ولدی علی ولدی علی ولدی علی میگه تا هفت دفعشو من شنیدم. حالا شاید بیشترم گفته باشه امام حسین، نمیدونیم، اما هفت دفعشو راوی میگه من شنیدم. اینجا بود که خونه حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو میپاشید به آسمون. اینا اما آخرین خونم بگم و بیام پایین و مزاحمت براتون ایجاد نکنم. در زیارتنامه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه داره، مهمترین خونی که حضرت سید الشهدا روز عاشورا به آسمان میپاشید و قطره ای از اون خون به زمین نیومد، خون قلب مبارک حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. وقتی تیر به قلب مبارکش خورد، این تیر از پشت بیرون اومد، تیر رو کشید بیرون، این خون مثل ناودون همجوری می جهید و بیرون می ریخت. دستشو برد زیر این خونهای مبارک. در زیارتنامه حضرت داره عرض می کنیم لقدق شر رت من دماءکم اذلت العرش، سلام بر اون آقایی که از خون تو ستونهای عرش شروع به لرزن، و این عرش دائما میلرزه تا روزی که حضرت ولیعصر سلام الله علیه ان شاء الله تشریف بیارن و انتقام این خون گرفته بشه. این بساط سید الشهدا تموم شدنی نیست. ان شاء الله وعده هممون پایین پا، نزدیکترین نقطه زمین به عرش خدا میفرمان پایین پای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. حالا اونایی که الان جوونن، که خیلی هستن تو این جمعیت جوونن، و جوونای دیروز مثل من و جوونای آینده ای که الان هنوز جوون نیستن و چند وقتی جزء جوونا میشن، هممون یه نوعی خلاصه جوونیم دیگه. جوونای قبل، جوونای آینده، جوونایی که الان بالفعل جوونن، هر کی جوون، دلش جوونه، خودش جوونه. شب ولادت جوون سید الشهدا سلام الله علیه، سه تا صلوات بلند بفرستین، بعد یک کف مرتبم بزنید.